رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، برنامه ویسل است و من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش اول برنامه مصاحبه داریم با استاد تمیم احمد اختری که در مسابقات قهرمانی بوکس جهان لقب بهترین داور مسابقات را از آن خود ساخته.
افغانستان نامش زمانی که بعضی ها پرسان میکردن از کجا هستی، میگفتم از افغانستان. بر از اونها یک چیز عجیب بود که آیا افغانستان هم بتانه یا نتانه.
در قسمت دوم هم استاد احمد صمیم صمیمی از جمله اولین مدال‌آوران رشته مشتزنی افغانستان در رابطه با موفقیت استاد اختری صحبت‌های با ما خواهند داشت.
استاد تمیم اختری موفقیت بزرگی شده. زیر همین پیام تبریکی و تهنیت نمایم و امیدوار هستم تا پشت کاری که داره.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، اخیراً استاد تمیم احمد اختری موفق شد که در مسابقات بوکس قهرمانی جهان قضاوت های بسیار خوب را از خود به نمایش بگذاره و از طرف فدراسیون بین المللی بوکس آماتور عنوان و لقب بهترین داور مسابقات قهرمانی بوکس جهان را برش تفویض کردند که مورد تقدیر و ستایش زیاد از بوکسران داخل و خارج از افغانستان هم قرار گرفتند. به همین مناسبت استاد اختری عزیز را در برنامه ویسل با خود داریم. جناب استاد اختری عزیز، سلام و تبریک باشه بر شما.
سلام جناب شهزاد صاحب گرامی، تشکر میکنم.
در مورد دستاوردی که گرفتین اگر صحبت داشته باشین که مسابقه چه رقم مسابقه بود، اگر در رابطه با مسابقه اگر صحبت بکنین شیوه گزینش آیبا چگونه بود و چطور شما انتخاب شدین؟
شهزاد صاحب گرامی تشکر از سوالتان. ما زمانی که از طرف فدراسیون بوکس افغانستان در قدم اول جا داره سپاسگزاری کنم از سکرتر جنرال فدراسیون، از رئیس فدراسیون، از رهبری فدراسیون بوکس افغانستان. لازم دیدن ما در مسابقات مراکش که به نام گلدن بلت سیویس بود دهیجه اشتراک کنم و جهت کسب سی ستاره خود که بالاترین درجه حکمیت در جهان است. من خوشبختانه در مسابقات مراکش دانستم سی ستاره خود حفظ کنم که در تقریبا 36 کشور اشتراک کرده بود. حکمای 36 کشور که من تنها ما بودم که یک ستاره که بار ارتقا یافتم و ستاره خود کسب کردم. بعد از او، بعد از اینکه ایبا فدراسیون جهانی آی بی ای کار مرا اونجا دیدن، اونا علاقمندی پیدا کردن و مرا انتخاب کردن به مسابقات جهانی. مین چمپیونشیپ، ورد مین چمپیونشیپ در تاشکند ازبکستان. خوشبختانه در اوجه هم ما در دو هفته گذشته تانستم شرکت کنم در مسابقات و خوشبختانه مسابقات هم بسیار بخوبی سپری شد. البته بعد از در روز امتحان بسیار، یک آزمون بسیار بزرگ، ما تانستم که سی ستاره عادی خود افلیده و تلاته کنم. سی ستاره طلایی عقص شد و قبل از اینکه ما به کوارتر فاینال برم حکمیت کنم، بعد از او به کوارتر فاینال رفتم موفقانه پیش رفت حکمیت و بعد از او به سیم فاینال و بعد از او به فاینال، که در فاینال بر ما یک چیز عجیب و سرپرایز کننده بود که اینا مرا احوال دادن که خودت بهترین حکم مسابقات جهانی در تاشکند هست. البته عجیبی بود که ما افغانستان نامش زمانی که بعضی ها پرسان میکردن از کجا هستی، میگفتم از افغانستان. بر از اونها یک چیز عجیب بود که آیا افغانستان هم بتانه یا نتانه در چنین آزمون بزرگ اشتراک بتانه نتانه. مسابقات بسیار سطحش بالا هست به سر جهان. شما وقتی که نام جهانی میشه البته نام بزرگ است و قهرمانان جهان هم یعنی بالاترین بوکسرهای جهان در این مسابقات اشتراک میکنه که دقیقاً قضاوتش مشکل است. خوشبختانه من دانستم که در طول 14 روز نمرات بسیار قناعت بخش، یعنی امو برنده مسابقه را ما دقیقاً بدانستیم که انتخاب کنیم. البته شخص خودم هیچ باره نتیجایش روی سایت ایبا است، هیچ باره از ما در نمرات ما اشتباه پیدا نست، همچنان در کارهایی که من منعیس داور داخل رنگ بود. بعد از او من آرزوی اصلی داشتم و سر خود اعتبار هم داشتم که یک روز شاید ما در جهان بتانم این مقام رو به دست بیارم، اما خوشبختانه به لطف پروردگار من موفق شدم که مقام کسب کنم به افغانستان. و بارها و بارها بیرق افغانستان شما اگر ببینین از طریق نشرات فدراسیون جهانی، بارها و بارها هر زمان که نام افغانستان اعلان می شد بیرق افغانستان به اعتزاز می آمد. دیگه من ای تنها دستاورد مربوط به من نمیشه، مربوط به تمام مردم افغانستان میشه. ما در افغانستان زاده شدیم، نان و آب و افغانستان خوردیم، پول افغانستان سرم مصرف شد. تنهایی افتخار مربوط من است، مربوط هر مردم بیچاره و هر مردم که در افغانستان زندگی میکنن، ورزشکارای افغانستان، کمیته ملی المپیک افغانستان، فدراسیون مجدنی، دستن در کاران. این افتخار افتخار مشترک است.
سلامت باشین. در رابطه با این که ستاره های حکمیت، اگر ستاره های بوکس جهان که است در مشت زنی که ستاره یک، دوم و سوم چگونه به دست میه، اگر معلومات بتین که بیرنده ها هم در موردش بیشتر آگاهی حاصل بکنن.
شهرزاد صاحب گرامی، ما 30 ستاره داریم که بعد از اون ستاره طلایی هست. ستاره طلایی خدمت آن عرض کنم که بعد از 10 روز ورد چمپیونشیپ قهرمانی جهان، در صورت که یک حکم بتانه موفقانه 10 روز پیش بره، بعد از 10 روز ستاره طلایی میشه. و ستاره یک بعد از نشنل یک حکم زمانه که کورسای نشنل میگیره و در نشنل فعالیت های خود نشان میده، بعدا نظر به لزوم دید حیات اولی فدراسیون یا سرحکم فدراسیون اینا معرفی میشن به کورسای یک ستاره جهانی. و بعد از اشتراک در چندین مسابقه قاره‌ای یا مثلا لوکال کمپتیشن میتونیم بیره بگویم مسابقات منطقوی، دوباره به مسابقه ستاره دوم برن و بعد از ستاره دوم اینا باید اشتراک کنن در مسابقات قاره‌ای، در مسابقات قهرمانی های مثلا آسیا یا مثلا اروپا. بعد از اون که اینا توانایی کسب ستاره سیوم داشتن، باز اینا میتونن به ستاره سیوم برن. من حکم یک ستاره افغانستان بودم که ستاره یکم اول خود در سال 2016 در جرمنی در ویسمار امتحان دادم و موفقانه پاس کردم. اما دعوتنامه‌ای که از ایبا به فدراسیون ما وصلت کرد، اونا نوشته کرده بودن که یک ستاره های موفقتان میتونه که 3 ستاره را امتحان بده. وقتانه ما تا جایی که شما در جریان هستین از سال 2007 نظر به علاقه و تشویق دوستان ما به می رشته حکمیت روی آوردم مصدر خدمت در فدراسیون باشم و بعدا توانستم که از یک ستاره برم به 3 ستاره در مسابقات مراکش و بالاخره قهرمانی جهان بسیار زود. و یک چیز عجیب بود با مردم که ما بار اول به قهرمانی جهان آمدیم و بار اول بهترین حکم در سطح جهان شدیم. اینم گزارش بود که خدمت شما ما عرض کردم.
سلامت باشین. در رابطه با دستاورده که شما به دست آوردین در داخل افغانستان و همچنان در بیرون از افغانستان، پیشکسوتا، ورزشکارا، نخبگان بوکس افغانستان از شما آیا تقدیر کردن در صفات مجازی یا چگونه بود بازتابش؟
مجاز را سپاسگزاری کنم از هر فرد افغان، از هر ورزشکار ما به نهایت تقدیر کردن. فدراسیون بوکسینگ افغانان در اروپا، اعضای رهبریشان و فدراسیون افغانان مقیم در کانادا، فدراسیون بوکسینگ افغانستان، ورزشکارای رشته‌های مختلف در افغانستان مجا داره از تک تک هموطنان خود جهت حمایت و تشویقشان قلبا سپاسگزاری کنم.
بسیار عالی. برنامه بعدی شما مخصوصا چون المپیک 2024 پاریس هم نزدیک است، آیا شما برنامه برای رفتن بر بازی‌های المپیک دارین به نمایندگی از فدراسیون بوکس افغانستان، و آیا آیبا بازم از شما دعوت خواهد کرد یا چطور؟
شهزاد سرگرامی، مسابقات که ما رفتیم باید 16 نفر بهترین ها کوالیفاید میشدن به مسابقات کامبت گیم سعودی، که خوشبختانه ما توانستیم که من خودم قسمه که گفتم بهترین حکم شناخته شدم ولی دقیق، اما مسابقات المپیک 2024 که برگزار میشه، حالا امیدوار هستم که قدم بعدی و پلان بعدی و آرزوی بعدی من هست که بتانم در مسابقات المپیک 2024 هم شرکت کنم. ان شاء الله وقت شرایط هستیم تا جایی که در جریان هستم در مسابقاتی که در ماه جولای است در کشور تایلند گلدن برد سری است، در این هم دعوت هستیم و ان شاء الله که هر جایی که باشیم. ما درست است که در افغانستان زاده شدیم، اما جسمن فکر میکنیم ما جسمن فقط در بیرون از افغانستان هستیم، روح و روان ما همه در افغانستان است، با مردم ما هست، ما با گل و با خاک و با کوچه و با سنگ از اون کشور هنس داریم و هنس گرفتیم. حالا هیچ نمیشه که اگر ما هر جای دنیا قرار داشته باشیم، ما به نام افغانستان افتخار میکنیم و به نام افغانستان مبارزه میکنیم در راه های سالم و بیرق افغانستان خود ملت افغانستان سرفراز و سربلند باشه.
چند سال تلاش و زحمت کشیدین که به اینجا رسیدین، و آیا آسان بودی مسیر یا دشواری های زیاد را تحمل کردین؟
شهزاد صاحب گرامی، هیچ مسیر زندگی مسیر جاده هموار نیست. اگر جاده هموار باشه، شما باور داشته باشین که هر انسان با جاده هموار خواب میبره. جاده های زندگی پرخم پیچ است، دقیقا جاده های زندگی ما هم پرخم پیچ بوده. از آغاز کودکی 3-7 ساله بر مشتنی آغاز شده و بعد از این در مسابقات و بعد از این مسابقات بیرونی و رامو نظر به مو تواری های ما در افغانستان داشتیم و بعد از او به حکمیت و کسال ها موانع ایجاد شده سر رای ما، که ما مثلا در کشور درمنی سال ها موانع ایجاد شده سر رای ما که ما یک مهاجر هستیم، نباید به این سویه ما یک مقام داشته باشیم در حکمیت. خب این گپا معمول است در هر سر دنیا، مردم وجود داره که مانع ترقی انسان‌های دیگر میشن، اما ما به مود تعهد خود استوار بودیم، تعهد بر افغانستان استوار بودیم، وار هستیم با مسئولین ورزش بوکس در افغانستان، با تعهد خود با اونا استوار هستیم، با تشویقی که از طرف بزرگا است ما جان میگیریم و انرژی میگیریم و همیشه پابند به مو تعهد هستیم که همی جاده پرخم بیشن بتانیم به نفع وطن خود تمام کنیم و انشالله که قسم که گفتم هدف و پلان بعدی ما المپیک است که نماینده افغانستان در المپیک باشیم.
بسیار عالی. و حمایت فدراسیون بوکسینگ افغانستان در این موفقیت که شما به دست آوردین تا کدام اندازه بوده؟
جای شک نیست، من قلبا سپاسگزاری میکنم از رهبری فدراسیون بوکس افغانستان. اونا این درک داشتن، درک دارن که یک هموطنشان، یکی از اعضای فدراسیون که سالها به می صدد ازی بودیم که افتخار به وطن کسب شود، چی از طریق پلیاری، چی از طریق حکمیت یا چی از طریق ترنری، سالها جهت ما کوشش ما همی بوده که ما افتخار کسب کنیم به وطن خود. بسیار حمایت کردن، خصوصا سکرتر جنرال فدراسیون، رئیس فدراسیون آقای سیب شکیب ستاری که فعلا در بیرون از کشور است، اونا تلاش کردن، کوشش کردن که ما باید برنامه افغانستان در مسابقات که قبل از اینکه من سی ستاره شم اشتراک کنم و بعد از اینکه من سی ستاره میشم ایبا میبینه فعالیت ها و بعدا خودت اونا مرا دعوت میکنن در مسابقات.
و برنامه‌ای که جهت ارتقای بوکس داخل افغانستان شما قبلا داشتین تا به حال کدام ها بوده و در آینده جهت کمک تکنیکی چه برنامه‌هایی را برای داوران ملی افغانستان در دست دارین؟
سوال بسیار خوب است جناب شهزاد. خیب ما در سال قبلی یک ستاره ایبا با فدراسیون بوکس افغانستان داشتیم به کمک همکاری فدراسیون جهانی، که اونا هم در سیمینار موجود بودن، حضور داشتن. سیمینار را ما برگزار کردیم که الحمدلله صد داوری در ولایات در مرکز تا جای پیشرفت کرد، ارتقای یافت. و ما هم دمی مسابقات که ما شرکت کرده بودم، مسابقات جهانی نبر به وعده مسئولین فدراسیون جهانی، ما تصمیم داریم در ابتدا که یک کورس یک را برای حکمای افغانستان بخیر بگیم و در ضمنش کتابچه های بین المللی IBA برشان چاپ شده که انشاءالله شاید در دو هفته آینده بعد دسترس قرار بگیره. همچنان برنامه های ما در اروپا داشتیم، مثل اولین مسابقات بوکسینگ افغانان در با که فقط هدف ما شناسایی چهره های برتر افغان ها بوده که همین لحظه هم همین وقت ما هم بسیار پیدا کردن چهره های خوب هستیم که بنام افغانستان رو شدار کنن. و بعض پلانی است که ما فقط رفت بگیره به اوزای افغانستان، آیا اوزای افغانستان ما را اجازه میده که ما برنای را تطبیق کنیم؟ مثلا همکاری ما با فدراسیون سیستم الکترونیکی که ما با فدراسیون در سال 2020 در جرمنی برده بودم، او را پس از سرشان قرار بدیم تا با شرایط مساعد نبوده، انشاءالا که شرایط مساعد شد او را پس از سرشان قرار میدیم. و همی بوده فعالیت ها و بعض موضوعات که ما داریم و انشاءالا که قسم که گفتم مگر ما را اوضای افغانستان میدانم که وطن نسبت تن از مشکلات بیرون هستیم انشاءالله، اما باز هم ای که ما را بر اصلیت برای بیرونی و ما اجازه زیر پیدا کنیم که دقل هر کسی که به افغانستان سفر میکنن یقین داشته باشن به امن و به امان سفر میکنن پس بر میگردن. بعد از اون ما میتونیم از طریق فدراسیون جهانی های بیه پلانای خود در داخل افغانستان هم تطبیق کنیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، قسمی که در بخش اول برنامه شنیدید، استاد تمیم احمد اختری یکی از ورزشکارای اسبق تیم ملی بوکس افغانستان که فعلا به عنوان داور فعالیت میکنه در مسابقات بوکس قهرمانی جهان، تانست که لقب عنوان بهترین داور مسابقات جهانی بوکس را به دست بیاره. در همین رابطه از اولین مدالیست فدراسیون بوکسینگ افغانستان جناب حاجی صاحب احمد صمیم که رئیس اتحادیه ورزشکارای افغانستان در کانادا هم هستند، اگر ازشان میپرسیم که این دستاورد چگونه است و پیش از اینکه سوال را جواب بدن، حاجی صاحب را به برنامه خوش آمدید میگه.
تشکر زبی جان از اینکه ما رو وقت دادین به مورد این موفقیت بزرگ تمیم جان اختری صحبت کنم. زیاد تشکر سپاسگزار هستم. معذر هستم هر سوال داشته باشه انشاءالله.
سلامت باشین. این دستاورد فکر کنم که در تاریخ ورزش افغانستان حتی میتونه که بی سابقه باشه یا کم سابقه باشه، چون قبلا چون این چیز در عرصه سطح جهانی یا قهرمانی جهانی در عرصه ورزش المپیکی رخ نداده، اگرچه از فدراسیون تکواندوی افغانستان یک بار ماستر کوریایی تانسته بود در سال 2009 عنوان بهترین مربی جهان را به دست بیاره، ولی در بخش داوری ما در هیچ رشته المپیکی شاهد چنین موفقیت نبودیم. از لحاظ کیفی و همچنان فنی و لحاظ ای که چقدر میتونه تاثیر مثبت بگذاره این دستاورد، اگر معلومات بتین که در این مورد روشنایی بندازین که چقدر دستاورد کلان است.
تشکر. اول باید خدمت استاد طبیب اختری موفقیت بزرگ اشاره زیری هم می پیام تبریکی و تنیت هستم نمایم و امیدوار هستم تا پشت کاری که دارد بتاره در این در رقبای بیتر و بالاتر و همچنان مقامای بیشتر و خوبتر در سطح فدراسیون جهانی داشته باشد. در مورد کسب بهترین و شایسته ترین نکم در مسابقه جهانی باید عرض کنم که استاد طبیب اختری اولین بار است که در مسابقه بین المللی مخصوصا در مسابقات جهانی اشتراک نمودن و بسیار بعید است که بتوان آدم در همچو مسابقه که اولین بار اشتراک کنه و اولین بار بتوان این موفقیت به دست بیاره. قسمی که ما از استاد محترم آشنایی دارم و یک جوان بسیار زحمتکش، یک جوان با انرژی، یک جوانی است که همیش خواسته که پیشرفت در هم خودش و هم بوکس در کشور ما داشته باشه روی ملحوظ تانسته قدر برسانه مبادری همچون مسابقایی که انجام گرفته اشتراک نمایه و از جی مسابقات همی مقام خوب را کسب نمایه. البته کسب این مقام نمیتونه به واسطه باشه، به وسیله باشه، تنها این کسب مقام را میتونه بلده کسایی به دست بره که تحقیقات داشته باشه، آموزش داشته باشه، تجربه و پشتکار داشته باشه که طبیب جان از کسای الحمدلله این کسایی را دارن و تاثیرات موفقیت شد مستقیم بالای ورزش کشور رول رو مستقیم داره. البته اینا جوانای ما با دیدن همچون خبر میتونم که در سطح دانش مسلکی خود بیفزاین تشویق شوند و میتونن مثل طبیبان اختری در آینده در مسابقات بین‌المللی اهمیت کنن و چنین افتخار را کسب کنن.
بله، در رابطه با این که یک داور مخصوصا داور بوکس کدام خصلت ها را و خصایص را داشته باشه که بتونه در سطح ملی و بین المللی خوب قضاوت بکنه؟
البته کمیت در مسابقه ملی خیلی دشوار است و این خصلت که باید گهتم داشته باشه به نظر ما در قدم اول دانش مسلکی است که فهم و آگاهی از مقررات بین المللی داشته باشه. در بعد از او تجربه اهمیت بیشتر داشته باشه که در مسابقات ملی و بین المللی اهمیت گرفته باشه و تجربه حاصل نماید باشه. دیگه آشنایی کامل با موزشت ها، جست ها و حرکات است که یک ریفری در داخل رینگ انجام میده یاس و در مجموع حاکمیت داشتن بالای وظیفه و مقررات است که خود انسان خود ریفری در مسابقات داشته باشه و از او استفاده کامل داشته باشه. در آخر البته نمره دادن و قضاوت عادلانه نظر به کار و تکنیک و تکتیک بوکسر در جریان مسابقه و تعقیب و مراعات نمودن مقررات مسابقات از طرف بوکسر باشه که این پوینت ها هم در نظر ریفری برداشته باشه.
درست. سطح داوری بوکسینگ افغانستان را شما چگونه میبینین؟ داورایی که داخل افغانستان هستن چقدر سطح کیفیشان خوب است؟
متاسفانه همین چند این مسابقه که در افغانستان دایر میشه من میش میبینم بالای حکمیت و طرز نویت حکمیت و ریفریگری مشکلات موجود است که خودش سبب همی است که نه با
بکسرا و تیغره ما گاییم کامل ندارن از مقرات مسابقات ریفریگری و نمیتونم یا کمیت درست کن روی امی مرخیز است که همیش مناقشات است در مسابقات جنگ است جدل است دلسردی بکسرا از این نوع اکمیت ها روح دادن که بسردی نتونستن که دیگه به مبارجش خود ادامه بدن که یک سلامی بزرگی به رشت انکشاف و مبارجش در بکس افغانستان در امیدوار هستم که تمیر جان با وجود که چند وقت قبل هم یک سیمینار دایر کرده بودن سیمینار های آموزشی را برای اکمای ملی ما در وقت طریق آنلاین بدن که تجربه حاصل نماین و دیگر این مشکلات در مسابقات رخ نده.
درست. و پیام شما بر ورزشکارهایی که در داخل و خارج هستن در شرایط فعلی که افغانستان قرار داره چی میتونه باشه جناب استاد؟
البته شرایط داخل کشور برای همه ما ویده است. پیام ای است که ورزشکارها نباید دل سرد باشن. شرایط ترگونه خوب و خراب میاد. باید به تمرینات مسابقات خود ادامه بدن، دل سرد نشن، علاقه خود زیادتر کنن و امیدوار هستم مقامات ورزشی هم در تشویق در ورزشکارا روی ارزندر داشته باشن، شرایط تمرینات مسابقات و همه ورزشکارا را در همه رشته در نظر داشته باشن، ورزشکارا را تشویق کنن، شرایط را برشان معیا بسازن و ورزشکارای عزیز امیدوار هستم که نه تنها در تمرینات و مسابقات هم بگیرن، امیدوار هستم در سطح دانش مسلکی فنی و تیوری خود باید زیادتر نقدان داشته باشن. هر قدر که کار و فعالیت عملی پیش برد در پالی ازوی سطح دانش تیوری نداشته باشدم نمیتونه که یک ترینر خوب یا کم خوب باشه. امیدوار هستم که دانش مسلکی خود پیش زیادتر بگیرن، تجربه فعالیت های خود زیادتر داشته باشن و پلان های منظم در برای انکشاف ورزش خود داشته باشن تا شاگردهای خوب تربیت نمایند و در سطح ملی و بین المللی نتایج مثبت به دست بیارن.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
ای بود برنامه ویسل این هفته که تقدیم شما عزیزان شد. از اعتیاد دوری کنید و تا برنامه بعد خدا نگهدار شما.
ویسل برنامه از دل میدانهای ورزش هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
محترم آقای محمد نظیف شهرانی، استاد انسانشناسی و مطالعات آسیای میانه و شرق میانه در دانشگاه ایندیانای ایالات متحده آمریکا. نظیف شهرانی در ولایت بدخشان افغانستان متولد شده و تحصیلات ابتدایی خود را در روستای شهران خاش در ولسوالی جنوب بدخشان به پایان رسانیده و قبل از ورود به فاکولته تعلیم و تربیه پانتون کابل در مکتب متوسط ابن سینا و دارالمعلمین کابل تحصیل کرده است. و آثار مختلف شما در اینجا یاد میشه، مثلا قرغزها و خیهای افغانستان و دیگه انقلابها و شورشها در افغانستان، از این قبیل بسیار آثار دارین. از خود استاد محترم بازم مثل همیشه خیلی از شما خواهش میکنم اول از زبان خود خودتان به شنونده های نهایت محترم رادیو آزادی اگر معرفی کنن.
به نام خداوند جان آخرت سلام به شما آقای نظر و همچنان به همگی شنونده های رادیو آزادی در هر جایی که تشریف دارن. چیزایی که شما گفتین همه گیش درست است. ما در یک دهی کوچکی در ولایت بدخشان که قریه ما به نام شهران و اسم فامیلی ما هم شهرانی از امون نام گرفته شده تولد شده بودم. اونجا مکتب ابتدایی را خواندم، مکتب متوسطه ابن سینا و دارالمعلمین کابل هست. تمام کردم و بعد از او به پوانتون کابل را یافتم. 2 سال من در پوانتون کابل در فاکولته تعلیم تربیه تحصیل کردم و بعد از او به استفاده از یک بورسی تعلیمی که به حکومت افغانستان داده شده بود و به پوانتون کابل ارجاع شد. در اونجا در جمله 5 بورسی که بود یک تاش به من عطا شد در سال 1967. من به جزایر هاوایی که ایالت 50مین امریکاست در اونجا رفتم سال 1967 تا 70 من در اونجا فاکولته رو تکمیل کردم. بعد از اون من شخصی خانم 20 ساعت در هفته کار میکردم و در عین حال محصلی دوره ماستری و دکترا بودم در دانشگاهی در ایالت واشنگتن، نه واشنگتن دی سی. دانشگاه واشنگتن من اونجا ماستری و کاندیدی و دکترا رو تمام کردم. بعد از اون برای 2 سال با استفاده از بورسای تحقیقاتی که مؤسسات بسیار مهم و معتبر آمریکایی به من عطا کرده بودن، من رفتم به افغانستان دوباره و در پامیرات در واخان و پامیر من 2 سال عمر خود گذشتاندم تا موادی برای نمو کتاب دکترای خود دیسرتیشن که میگن به او جمع‌آوری بکنم و او کتاب من سال 1976 به اتمام رساندم. از دکترای موتیسی دکترای خود دفاع کردم و بعد از او من برای 18 ماه میخواستم در افغانستان. در وقتا حکومت امریکا اجازه میداد که محصلین که کارهای خود تمام کردن اگر شغلی مسلکی پیدا بکنن اجازه داشتن باشن کار بکنن. من به او حساب در امریکا یک موافقه دکترا یک بورس گرفتم به دانشگاهی هاروارد و اونجا بودم 1 سال و همچنان پیشنهاداتی برای کار در حکومت ایران در وقتا برام شد و من در دانشگاه رضا شاه کبیر که در بابلسر بود کاری را هم قبول کردم. میخواستم از اونجا بعد از یک دوره 6 سال کار به افغانستان برم. با تأسف انقلاب کمونیستی در افغانستان رخ داد در سال 1978 و در سال 1979 در انقلاب اسلامی ایران شد و با تأسف من نتوانستم دوباره به منطقه و به وطن برگردم و مجبور شدم در امریکا بمانم و بعد از او من در دانشگاه مختلف به کار شروع کردم. اولین کار من کار رسمی در دانشگاه نوادا ایالت نوادا در شهر وینو بود و بعد از او من به لس آنجلس رفتم و در دانشگاه کالیفرنیا کالیفرنیا در شهر لس آنجلس یا UCLA مدتی در اونجا درس دادم و در کلرمون کالجز میگن در اونجا هم 1-2 سال درس دادم. 1 سال هم در دانشگاه استنفورد بایسی موفق دکترا یک ورسی داشتم که اونجام تحقیقاتی ریسرچ و حرفا رو انجام دادم و بالاخره در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس من بایسی استادی اسیستان پروفیسر در سال 1985 قبول شدم و در سال 1988 من تنیر بایسی استادی اسوشیت پروفیسر که البته با تنیر بود. من میتونستم تمام عمر خود در لس آنجلس در دانشگاه کالیفرنیا شهر لس آنجلس ادامه بدم، اما دانشگاه ایندیانا برای من پیشنهاد کردن در سال 89 و همو بود که من سال 1990 تصمیم گرفتم به ایندیانا بیایم و از سال 1990 با این طرف من در ایندیانا به ایسی استادی مردم شناسی سیاسی و همچنان و علایق اسلام شناسی و از نیازی تحقیقات منطقوی آسیای میانه و شرق میانه درس دادیم و در اینجا تحقیقاتی انجام دادیم و کتب و رسائل زیادی نوشته کردیم. بعد از 32 سال ما پارسال به سال اول جون سال اندکی تقریبا 1 سال میشه خود خود تقاعد دادم. در اینجا تقاعدی وجود نداره راست اصلا مسئله اینه خود خود تقاعدی قبل از وقت دادم بلیاز از که ما بتانم برای افغانستان در بقیه عمری کوتاهی که مانده خدمتی کرده بتانم و به مولی آزه هست که من 1 سال است مشغولتر و مصروفتر از قبل در خدمت مردم خود هستم. امیدوار هستیم که بتانیم کاری که انجام بدیم.
خب شما استاد انسانشناسی در امریکا بودین، اگر شوخی بکنیم میگیم که این امریکایی ها چطور افغان ها رو خوب میشناسه، فهمیده شد که استاد شما هستین. مردم افغانستان رو خوب مطالعه کردن و مردم افغانستان رو خیلی خوب صحیح میشناسن، از خودشان که بهتر میشناسن که استادای چون شما داشتن. خب از شوخی که بگذاریم،
ببینید این مسئله این سوال رو شما کردین سوال شوخی نیست، سوال بسیار زیاد مهم است. برای دیگه جوامع غربی خصوصا امریکایی ها برای دانستنی جوامی دیگر بسیار زیاد سرمایه گذاری کردن. اینجا علوم اجتماعی و علوم انسانی و علوم ادبیات و حرفا تاریخ خیلی هم بها داره، برخلاف او چیزی که ما شما در جامعه خودمان داریم. اونجا زیادتر مردم بر علوم طبیعی ارزش قائل هستن، مثلا ریاضیات، برای انجینیری، برای طب. اینجا علوم سیاسی، علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم مردم شناسی و جامعه شناسی اینا فوق‌العاده ارزش دارن. بزرگترین کالج‌های دانشگاه‌های معتبر آمریکا، دانشگاه‌های فاکولته‌ها یا بخشی علوم اجتماعی و علوم طبیعی، سرمایه‌گذاری در بخشی فهم خود جامعه بسیار مهم است. جامعه خود چطور بشناسم؟ کشوری که آشنایی با خود نداشته باشه، اما مسئله خودشناسی خودآشناسی است. خودشناسی نه تنها در سویه فرد، بلکه فامیل، بلکه جامعه، بلکه تمامی کشور، اینا مهم است و کشورهای بیرونی هم برای از این بسیار مهم است. از اون لحاظ تنها من نه، بعدها آمریکایی دیگه در افغانستان تخصص دارن، درس خواندن، اونجا وقت گذروندن، زبان آموختن. اما ما خود ما متاسفانه خودشناس نیستیم، کشور خود بسیار خوب نمیشناسیم. فقط بلیاز از اینکه ما اونجا تولد شدیم، زبانش هم میفهمیم، اونجا زندگی کردیم، فکر میکنیم ما تخصص داریم راجع به جامعه خود ما. آمریکایی‌ها این ادعا نمیکنن. هر آمریکایی هم در آمریکا تولد شده، بزرگ شده، ما خود آمریکایی شناس نمیبینه. اما در افغانستان هر فرد خود افغانستان شناس تعریف میکنن، بدون از اینکه تعلیمات و تحصیلاتی کافی علمی را داشته باشن. و این یک بدبختی است. واقعا غربی ها و امریکایی ها بهتر جامعه دیگر را میشناسن از خودشان، خصوصا جامعه جهان سوم. واقعا یک سوال مزاق نیست، یک واقعیت است. بله، من در قطار این عمر خود در مطالعه افغانستان و حق تحلیل و تدبر درباره افغانستان کردیم، امیدوار هستم من نظری به ارتباط جامعه خودمان داشته باشم. ما بارها گفتیم با وجودی که ما در اینجا در دانشگاه معتبر درس خواندیم، با استادای بسیار بزرگ سر و کار داشتیم، اما استادای واقعی ما قرقزای افغانستان بودن، واقعیای افغانستان بودن.
استاد محترم، شما خوب یک موضوع رو یاد کردین. در افغانستان نه تنها در انسان شناسی، در هر ساحه، یعنی پوانتون ها یا دانشگاه هر چی که میگیم، فاکولته ها، سیستمش قسمی هست که تنها تیوری درس داده میشه، عملا چی نمیشه. مثلا در بسیاری از پوانتون های دنیا، مثلا در مورد سیاست مخصوص، کسایی هستن تحقیقات میکنن، کار میکنن، یک اثر ایجاد میکنن، بر سیاست مدارا راهنما میشه، یا در سایه اقتصاد، یا در سایه مالداری، هر چی که باشه، و حتی در مکاتب مسلکی باشه. به طور مثال در اوج بسیار چیزا رو عملا شاگردا میبینن. با یکی از دکترای زراعت مصاحبه داشتم اخیرا، او میگه که در افغانستان ما فاکولته زراعت خواندیم، اما یک روزم به وزارت زراعت نرفتیم، یا وزارت زراعت نامد به ما نشان نداد کارهای خود چی باید شوه. جامعه که در پانتونا، در دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، لابراتوارها، از این قبیل مسائل ندارن، همیشه مجبور میشن که از دیگرا بگیرن، از دیگرا بیاموزن. باز شرایط و بر افغانستان اوقدر به خلم جور نمیایه. این موضوع شما خوب یاد کردین. شما فکر میکنین در افغانستان طرز تعلیمی، طرز تحصیلات باید ریفرم شوه یا نشه؟ اگر شوه چطور شوه؟
موضوعات نصاب تعلیمی در افغانستان واقعا ضرورت به یک بازنگری بسیار وسیع و عمیق داره، که از دوره ابتدایی، متوسط، لیسه و تحصیلات، یعنی همه از اینا ما باید بازنگری بکنیم. معلومات برای چندین مسئله است، تحصیلات برای چندین هدف است. هدف حوالیش البته تحصیلات باید برای زندگی روزمره انسان فایده برسانه، یعنی ربط داشته باشه. چیزی که در مکتب خونده میشه با زندگی روزمره و با زندگی جامعه یک رابطه نزدیکی داشته باشه که سهولت برای زندگی روزمره خلق بکنه. مسئله دومش مسئله آوردن یک مسلک است، یک کار است، یک برداشت علمی است، برداشت به اصطلاح خودشناسی است و جامعه خودش شناختن است، تا که بتونه باز به عیس یک فردی تحصیل کرده ای که مفید به جامعه ثابت شوه و یک کاری را انجام بده. بر این منظور است، یعنی داشتن یک وظیفه، یعنی کس به مکتب میره یا به دانشگاه میره، تحصیل میکنه با یکی که گفتم که باید چیزی را که میخونه ربط به جامعه داشته باشه. اول در امریکا یک اصطلاح است که اول باید در دانشگاه آدم انسان شود، بعد از او یک مهارتی را داشته باشه. از امولی عزیز در امریکا مثلا دو سال اولی درس ها همه ایش عمومی، یک آدم باید در برابر کیمیای عضوی هم یک چیز یاد بگیره، ریاضی هم یک چیز یاد بگیره، در تاریخ هم یاد بگیره، فلسفه هم باید درس بخونه. برای ازی که امی دو سال اول معلوماتی عمومی انسان به اصطلاح یک فرد جوان به یک انسان تبدیل میکنه، یک انسانی که معلومات عمومی در برابری محیطی که در زندگی میکنه داشته باشه، وقتی که خبر میشنوه راجع به هر چیزی، مثلا یک انفجار اتمی در یک صورت گرفت راجع به او گپ میزنه، آدم باید درک بکنه. وقتی که خبرنگار چیزایی را میگه او را بتونه درک بکنه. اگر هیچ خبری راجع به مثلا اتم نداشته باشه، بلکه یک وسیله نظامی یا تولید انرژی یا یه حرفا نمیشه. اگر راجع به مثلا تاریخ یونان گپ بزنن یا تاریخ چین گپ بزنن و هیچ کسی چیزی نشنیده باشه در عمرش، نمیتونه او را به درستی درک بکنه. از اولی از اولیش چیز که آدم معلومات عمومی داشته باشه و بعد از او باید به یک مهارت، به یک مسلک، به یک تخصص رجوع بکنه و چیزهای خاصی را در اونجا یاد بگیره و از او بتونه در حیات خود به یک کارمند استفاده بکنه. مسئله سوم، هدف اساسی در علوم مدرن همی است که ما باید فقط برای کاوش فکری، برای علم، از برای علم در حقیقت، یعنی پیشرفت علم، پیشرفت دانش، پیشرفت چیزا ما خدمت بکنیم. یعنی کار ما حداقل سه چیز داشته باشه: یکی دانش عمومی، یکی مسلکی برای کار و حرفا، و سومش دانش برای دانش، برای علم، علم تقویت کردن و را پیش بردن. از اون لحاظ این موضوعات بسیار زیاد مهم است که در نصاب تعلیمی مکتب جا داده شود. اون قسمی که شما گفتین، رابطه ما بین او چیزی که در مکتب ما میخواندیم با او چیزی که در حیات روزمره بود، هیچ چیزی ربط نداشت با هم، نه به حیات فامیلی، نه به حیات کشاورزی اگر در قریه جات بیاد بودین، نه به حیات بازرگانی در شهرها اگر زندگی میکردین، با چیزی نداشت. و آخر هم چیزی که شما در مسلک هم قسمی گفتین، یک کسی از فاکولته زراعت خلاص شد و ما هیچ معلوماتی راجع به کارکرد وزارت زراعت در افغانستان نداشته باشه، او واقعا تعجب آور است و اینطور باید نباشه. ما باید در ضرورت های وزارت زراعت و کارگرهایی که ضرورت دارن اونا را ما باید در فاکولته در مکاتب زراعت، مکاتب مسلکی زراعت و بعد از او در فاکولته زراعت در نظر بگیریم و اونا را یک کسی ماهر بسازیم که بتانن در اونجا برن به ایسی کارگر یا کارفرما و انجام وظیفه بکنن و برای مملکت فایده برسنن. در پهلوی از او اینا باید در قسمتی و اوزای زراعت در افغانستان برای علم زراعت هم چیزای اضافه بکنن در دانش و بینش زراعتی که همچی یک چیزی صورت نمیگیره. از اون لحاظ ما باید واقعا با هدف مشخص، مثلا در افغانستان یکی از مسائلی که ما خودم در اون مکتبا درس خوندیم، عدمی وجودی تعلیم و تربیه دینی است. ما با قرآن آشنا نمی کنن. ما را با یعنی زبان عربی را ما بسیار زیاد وقت ضایع کردیم، خواندیم فقط گردانا بود، دربه دربه و دربت دربتا، این یار ما 37 گردان و نیکم 40 چند گردان نربار یاد گرفتیم، اما عربی نامفتیم. اما رو بر ما کمک نکرد ما قرآن را بهتر بفهمیم. از جلی از اصول تدریس در افغانستان کوتاهی ها بسیار زیادی داره که ما باید در تربیه معلم و کارهای زیادی انجام بدیم. نمیشه مثلا در این چند دقیقه که ما با شما در رادیو آزادی صحبت میکنیم و مسائل همگیش مطرح شود، اما ما یک برنامه داریم و پیشنهاداتی داریم به ارتباطی از که چی باید ما بکنیم تا بتانیم وضعیت مکاتب و تحصیلات عالی را در افغانستان بازنگری عمیق شود و چطور ما را اصلاح بکنیم تا بتانه یک وسیله مفید بر زندگی جامعه آینده افغانستان بوده باشه و بتانه آوردن یک تحولات عمیق مثبت در جامعه ما سبب شد.
بله استاد محترم، آقای شهرانی، روی آثار شما اگر صحبت شود، یکی از آثارتان که شاید به امروز هم یک اندازه روشنایی پرته می انقلاب ها و شورش ها در افغانستان است که نوشتین. در این مورد چیز خلاصه گفته میتونین؟ اول خود در مجموع تمام آثارتان اگر یک نام بگیرین که مهمترین آثارتان چی است و در کجا چاپ شده و چقدر خوانده داشته، بعد از او امی روی از این موضوع انقلاب ها و شورش ها در افغانستان را اگر بگوین، بعضی انقلاب میگن و بعضی کودتا، به هر حال بفرمایین اگر در مورد آثارتان بگوین.
ببینین من دو نوع آثار دارم. یکی آثار قبلی قبل از آمدن کودتای ثوره است. دو زیادترش ارتباط میگیره و کار مسلکی ما به حیث یک مردم شناس که مردم قرقز و واخی را مطالعه کردم. درباره از اونا دو تا کتاب تا هنوز نشر شده. یکی در سال 1979 و دوباره تجدید نظر شد با دو چپتری تازه در سال 2001. که اون کتاب تا هنوز با نام کتاب است قرقز ان واخی آف افغانستان ادپتیشنز تو کلوز بوردر و دومیش ادپتیشنز تو کلوز بوردر ان وار. یعنی قرقزا و واخیای افغانستان و تطابق با یک محیطی بسیار چی میگیم با بندرهای بسته، که البته این مسئله مهمی است در اونجا که اینا هیچ با چین، با پاکستان، با روسیه شوروی زمان هیچ رابطه ای نداشتن و رابطهشون تنها با کابل و با افغانستان و بدخشان بود. تحلیلی بسیار عمیقی وضعی زندگی اینا در اونمو منطقه ای که بالاتر از 3500-4000 متر ارتفاع داره، چه رقم اینا در اونجا تطابق کردن، چه رقم زندگی خود دوام دادن، چرا اونجا بودن. خوبی مسئله با اونا رو به آمدنشون و مهاجر شدنشون به پامیر و از پامیر به چین، از چین به پاکستان، از پاکستان به ترکیه، همه اینا موضوعات علمی است که مسئلش کار کردیم و امیدوار هستم یک کتابی سومی هم راجع به اینا بنویسم. در از اینکه قرقزا مهاجر شدن بعد از انقلاب کمونیستی و به ترکیه جا بجا شدن، این سال 40 سال است که اینا اونجا هستن و کسایی که در یک قرنی یا چی میگیم زمان حجر زندگی میکردن، واقعا در ظرفی 40 سالی که در ترکیه بودن و امکاناتی که در اونجا برشون بوده استفاده اعظمی کردن. امروز اونا در اونجا باسواد نداشتن، مکتب نبود، هیچ امکاناتی نبود. امروز اونا 6 دکتر طب دارن که در شفاخانه‌های بسیار عمده استانبول اینا دکترای قلب هستن، مثلا دکترای مسائل مختلف اختصاصی، و همچنان حداقل 3 نفر از اینا استادای دانشگاه هستن در دانشگاه‌های معتبر ترکیه، تو استادای ریاضی هستن، استادای ادبیات هستن، استاد تاریخ هستن. خب امکاناتی بسیار زیادی دیگری که در ترکیه برشون مهیا شده بود از همه ایشان استفاده سالم کردن و من میخوام که یک کتابی راجع به اینمی چیزی از اینا، همین تجاربی 40 ساله از اینا در ترکیه و چی تحولاتی در جامعه از اینا از لحاظ فرهنگی، از لحاظ معارف و چیزهای دیگه به وجود آمده و این یک درسی بسیار مهمه است که چرا در افغانستان در عدم وجود امکانات از منابع بشری بسیار و ثروتهای مدنی، ثروتهای ذکاوتی که مردم ما دارن از اونها استفاده سالم نشده و امکانات برشان خلق نشده و از اون لحاظ مملکتی ما یک مملکتی غریب، ناچار و غربت زده امروزی هست. و چطور میتونیم ببینیم از زمین درسی مثلا 1100 نفری که از پامیر مهاجر شدن بنابر اوضاع آشوب زده افغانستان و به ترکیه آمدن در ظرف 40 سال اینا را تعدادشان به بیشتر از 3000 رسیده، 3000، و همچنان امکاناتی بسیار مثبتی از اینا چشده. این یک قسمتی از کارهای علمی مستک که او البته به مسائل افغانستان ربط داره بسیار عمیقانه، اما او چیزی که من بعد از آمدنی کمونیسم در افغانستان به او توجه کردیم، دو تا کتاب دیگه و یک ممکن است 60 تا 70 تا مقالات علمی دیگر هم تولید شده که قسمتی اول ما او وقت به اصطلاح توجه ما از همین گروپی کوچک قرقز و واخی به طرف کشوری بزرگی افغانستان متوجه شد و کار علمی ما زیادتر روی همی بود که چرا مردم افغانستان در برابر یک انقلابی که ادعا میکرد که اونا برای آوردن یک تحول بنیادی مثبت بر افغانستان کار میکنن اونا طرفداری مثلا مردم بیکاری از بین بردن بیکاری هستن، بی‌سوادی هستن، دیگه هستن، چرا مردم با اینا اعتماد نکرد و در برابرشون قرار گرفتن و بالاخره یک جهادی 10 ساله ای را اینا انجام دادن و نتیجه از اون چرا مثلا نتیجه مطلوبی نبوده و مجاهدین نتونستن جنگ بردن اما سیاست باختن و جنگای داخلی شروع شد. من تحلیلای در این باره دارم، در سال 1990 چی واقع شد و بالاخره در 20 سال اخیر دو کتابی که یک کتاب شما اشاره کردین، کتابی چیز است که در سال 1984 به زبان انگلیسی نشر شد، ما او را تالیف کردیم همراه یک کسی دیگه و در اون دو مقاله دارم، اما تمام کتاب ما ننوشتیم. ما او را با یک دوست و همکار خودم که امریکایی است به نام پروفسور رابرت کانفیل یک جایی تالیف کردیم که او کتاب Revolutions and Rebellions in Afghanistan Anthropological Perspective میگه که انقلاب‌ها و اختشاشات در افغانستان قرض دیده یا تحلیل های مردم شناس یا انسان شناس هاست، که در اونجا فقط من افغان هستم، بقیه تمامی از اینا خارجی های بودن که در سال 1970 تحقیقات علمی بسیار میدانی در افغانستان انجام دادن. ما نظریات اونا رو، تحلیل های اونا رو گرفتیم، در کتاب جا دادیم که در سال 1984 نشر شد و اونجا ما زیادتر تحلیل عللی نظام کمونیستی، انقلاب کمونیستی را تحلیل کردیم و عکس العمل های مردم در برابر او. و این کتاب کتاب معتبری بود. دوباره پارسال یعنی 2022 دوباره نشر شد توسط دانشگاه ایندیانا. و کتابی دیگری ده که ما در سال 2018 یعنی تقریبا 5 سال قبل در ایندیانا نشر کردیم، او کتاب عنوانش هست، او را من خودم تألیف کردیم، کسی دیگه در اون دست نداشته و دو مقاله را اونجا از من در کتاب و بقیش از تقریبا 20 نفر دیگه هستن که از علمای جوان افغانستان، بیشتر از نیمی از اونها را ما دعوت کردیم که در این کنفرانس حصه داشته باشن. یک تفاوتی 20 ساله را میبینین که من یگانه کسی بودم در کتاب اول و در کتاب دوم بیشتر از نیمی یعنی از 10-12 نفری افغانهای جوانی هستن، علمای جوانی هستن که اونا در این کتاب حصه داشتن. کتاب نامش هست Modern Afghanistan The Impact of 40 Years of War، افغانستانی مدرن و تأثیرات سوی 40 سال جنگ. ما این 40 سال جنگ که بالای جامعه ما چی بلایی را آورده، اینا را در این کتاب تحلیل گرفتیم. و این کتاب از دو کتاب ها هنوز متأسفانه ترجمه نشده و آثار ما بسیار کمشان ترجمه شده. تنها جوانایی که انگلیسی آموختن از او استفاده کردن و ما از صدای خدا علی از قلمی از اونا و از صدای از اونا میشنوم و امیدوار هستم که کتابا زیادتر مورد بحث قرار بگیره و افغانای ما به این دسترس داشته باشن و بیشترش ترجمه شوه. و مقالات و آثار ما هم قسمی گفتم اقلا 60 یا 70 مقاله متول علمی تحلیلی دارم که بازم بسیار کمشون به فارسی ترجمه شده. بعضی از دوستا بعضی از مقالات ترجمه کردن که در بعضی سایت ها گذاشته شده و هنوزم اونجا هستن، اما امیدواری ما همی هست که ما بتونیم به شکل کتابایی که به زبان فارسی این مقالات جمع شوه، ترجمه شوه و نشر شوه، که در آینده برای کسایی که با انگلیسی آشنا نیستن بتونن آشنایی حاصل بکنن. یعنی قسمت دومی کارهای علمی ما برای مملکت است، در این بلایی که مملکت قرار گرفته، تحلیل از این اوضاع و شرایط است، راهنمایی هم ما برای یا راهگشایی برای برآمدن از این بحران هم داریم که در این سال گذشته ما توانستیم باید گروه هموطنهای بسیار دوست خوب ما که هیچ در حکومت‌های قدیم مثل ما کار نداشتن، هیچ غرضی نداشتن اما دلسوز و مملکت هستن، یک گروه را به نام یک نهادی را به نام نهادی نهضت اعتماد ملی به میان آوردیم و یک راهکار، یک نقشه راه برای بیرون رفت از بحران امروزی افغانستان هم داریم. و این مسئله است که ما در کنفرانس ویانا هم معرفی کردم برنامه ما را. امیدوار هستیم که هموطنان ما زیادتر راجع به این در آینده بشنوان.
استاد محترم پروفسور محمد نظیف شهرانی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
زمان جهان می دوشم.